بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن و روایات، دعاها، از دنیای نام میبرن که اهلش، اهل سعادت، خوشبختی و نجاتن. علتش هم اینه که این بزرگواران به تمام برنامه های زندگی و ارتباطاتشون با دنیا رنگ معنویت میزنن. به عبارت دیگر دنیاشونو هماهنگ با خواسته های پروردگار، روش پیغمبر و فرهنگ ائمه طاهرین علیهم السلام قرار میدن. اونایی هم که پیش از پیغمبر اسلام بودن تا زمان آدم و این گونه بودن. خدا در قرآن مجید از اونها یاد کرده، جمعی، فردی، زن و مرد. فرصت دارید به سوره مبارکه یاسین مراجعه کنید. از این آیه: جاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تا این آیه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. کاسب بود، در منتها الیه شهر که بعضی ها احتمال دادن در یه ده بوده، یه دهی که 20 خانواده در اون ده زندگی نمی کردن، ولی نزدیک شهر بود. خیلی عجیبه که خداوند متعال از ده این آدم تعبیر میکنه به مدینه، یعنی یه جای آباد. یعنی این 20 خانواده کاخ داشتن، باغای قیمتی سنگین داشتن؟ نه، خونه ها دهاتی بود و کاگلی بود و یه زندگی معمولی داشتن. چرا تعبیر میکنه به مدینه؟ چون از نظر معنویت آباد بود با همین یه نفر. یه نفر مؤمن و اونی که همه زندگیشو رنگ دین میزنه، انقدر با ارزشه که دهشون به اعتبار این یه نفر تعبیر میشه به شهر. یا آیاتی هم در قرآن کریمه که خدا یه مناطقی رو دوچار عذاب دنیایی کرده بالای 100,000 جمعیت، که اگر در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب وسائل نگاه بکنید، من در وسائل 20 جلدی جلد 11 دیدم، چون همین وسائل رو در 30 جلد چاپ کردن جدید، که یه منطقه بود 100,000 جمعیت داشت به عذاب دوچار شد. علت عذابش هم حضرت فرموده که 60,000 آدم خوب بی تفاوت، 40,000 آدم مجرم گناهکار. گناهکاران به خاطر گناهشون و اینکه حاضر نشدن توبه کنن، 60,000 نفر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. شهر زیر و رو شد. یه جایی که چند هزار سال پیش 100,000 نفر زندگی میکردن، معلوم میشه جای خیلی آبادی بوده، خونه‌های خوبی داشته، بازارهای خوبی داشته، مغازه‌های خوبی داشته، در حد خودش تمدن قابل قبولی داشته. خدا در قرآن درباره این گونه شهرها می‌فرماید و اهلکنا القریه، ما یه دهی رو نابود کرد. یعنی این 100,000 نفر پوچ بودن، پوک بودن، بی ارزش بودن. نمی ارزید که من اسم محل زندگیشونو شهر بگذارم. دی یعنی تحقیر کرده پروردگار. اما یه دهی که 10-12 تا خونه بارن، اونجا رو میگه شهر. قرآن مجید سوره بلد رو ببینید، یه نکته عجیبی در اول سوره بلده، بعد بسم الله، لا اقسمو به هذا البلد، البلد الف و لامش اشاره به مکه است، قسم به این شهر، لا اقسم به هذا البلد، اما قسم به این شهر و انتحل به هذا البلد، در حالی که تو این شهری، اگه از این شهر بری، این شهر دیگه مورد قسم نداره، با اینکه مسجد الحرام، کعبه، صفا و مروه، منا و عرفات و مشعر تو این شهره، تو نبودی من قسم به اینجا نمیخوردم. این انسانی که رنگ الهی داره به همه چی ارزش میده، وجودش، و همه چی رو رنگ ملکوتی میده، همه چی رو. یه روایتی دیدم، البته این روایت رو الان ثابتم میشه کرد از نظر علمی، که پیغمبر میفرماید لباس بر بدن مؤمن ذکر میگه، بر بدن مؤمن، یعنی مؤمن زبون لباس رو وا میکنه که ذکر الله بگه. پارچه مگه شعور داره؟ فهم داره؟ درک داره؟ اگه درک و شعور نداشت چرا در قرآن تو سوره اسراء میفرماید این من شیئن الا و یسبح به حمده؟ چیزی در این عالم نی مگه این که خدا رو کنار حمد تسبیح میکنه. خب انت به هازل هلون به هازل بلد، چون تو در اینجایی ارزش داده که من به اینجا قسم یاد بکنم. این یه دی اهل دنیا، اهل دنیا یعنی اینجا زندگی میکردن، اینجا بودن، نون هم اینجا رو میخوردن، همینجا هم خونه و زندگی داشتن، همینجا هم زن و بچه داشتن، ولی به خاطر اون بیداریشون، به خاطر اون بیناییشون به هر چی دست می زدن ارزش می دادن بهش، به هر چی. یه نمونه دیگه بگم، در قرآن سوره مبارکه انسان 5 تا یا 4 تا نون تافتون، اونم تافتون جو، چقدر میشه؟ 1400 سال پیش 5 تا نون چقدر میشد؟ چی دیرم شد؟ 3-4 درهم. اما شما ببینید 15 تا دونه نون که رو هم دیگه قیمتش 12 درهم، 10 درهم بوده، 15 تا، 5 تاشو یه شب دست پاکان عالم میده به مسکین، 5 تاشو یه شب همون دستهای پاک میده به یتیم، 5 تاشو یه شب همون دستهای پاک میده به اسیر. پول این 15 تا نون رو هم امیرالمومنین نیورده بود خونه. این خیلی مهمه. امیرالمومنین تو بازار یه روی مقدار پنبه آورد خونه، عبازاری گرفته بود. وجود مقدس صدیقه کبرا نشست این پنبه رو ریسید، شد کلاف نخ. روز دوم هم یه مقدار پنبه رو برد ریسید، شد کلاف نخ. روز سوم هم اینجور. اون آقایی که مالک پنبه بود مزد ریسیدنش رو داد، این مزدم مال صدیقه کبرا بود نه امیرالمومنین. مزد ریسیدن این 3 روز پنبه شد چم من جو، خود زهرا نشست این جوها رو با آسیای دستی تو خونه که دیگه آسیاب بادی و آبی که نبوده. انقدرم زهرا برای امیرالمؤمنین و حسن و حسین و زینب آرت درست کرده بود با آسیاب دستی که کف دستش پینه داشت. خب اون دست چقدر قیمت داره؟ اون پنبه‌ای که اون دست لمسش کرد، حالا اون بازاریا که نمیفهمیدن چقدر قیمت داشت. اون پنبه‌ای که تو دست صدیقه کبرا نخ شده چقدر قیمت داشت. اون پنبه‌هایی که حضرت نخ رسیده بود و خودش تو خونه بافته بود، موسی بن جعفر می‌فرماید ما کفنمونو از پارچه های ریسیده مادرمون انتخاب میکن. تو شامم وقتی اهل بیت میخواستن برگردن، معروفه که یزید گوه هرچی کربلا ازتون بردن من چند برابرشو میدم. امام چهارم فرمود ما برابر نمیخوایم، معادل نمیخوایم، همونایی که غارت کردن به ما برگرد. گم مگه اونا چی بوده؟ یه مش حسیر بوده، یه مش پارچه معمولی بوده، چقدر مگه قیمت داشت؟ حضرت فرمود در اون غارت شده ها پارچه هایی بوده که مادرم زهرا بافته بوده، اونا رو که دیگه نمیشه قیمت گذاشت براش. چون ارزش صدیقه کبرا انتقال به اون پارچه ها پیدا کرده، فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. اون وقت شما برای این 15 تا یا 12 تا نون تو همین سوره دهر ببینید خدا چی کار کرده. از این آیه شروع کنید به خوندن تا آخر، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. ما کاری به این نداریم تو مسکینی، اسیری، یتیمی، ما کاری به این داریم که این 10-12 تا نون رو تقدیم پروردگار کنیم. حالا کانال این تقدیم شما ستا شدین. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. ما کاری به کار شما نداریم اصلا، ما کاری به کار نمانوت امکم لوجه الله داریم. حالا بیا ببین خدا برای اون شب اهل بیت تو آیات بعد چه مسائلی رو بیان میکن، که قیامت اینا چه خواهد. درسته؟ یقین بدونید انگشتری که دست امیرالمومنین بود خیلی معمولی بود. امام که مثل شاهان دنیا انگشتر دستش نبود، انگشتر الماس، انگشتر طلا، انگشترهای قیمتی، یه انگشتر دستش بوده، احتمالاً نگینش عقیق یمن بوده که اون زمانم معدن عقیق خیلی بود در یمن، الان خیلی کم شده. عقیق به اندازه نگین یه انگشتر 1500 سال پیش چقدر پولش بود؟ این تو نماز دست امیرالمومنین، تو مسجد، تو حال رکوع بود که یه کسی ناله زد فقیرم، مسکینم، کمکی به من بکنید. مثل اینکه تو مسجد خیلی نبودن، یا اونایی هم که بودن خیلی توان کمک نداشتن. تو حال رکوع دستشو به طرف فقیر دراز کرد، اونم فهمید که حضرت میگه بیا انگشتر منو ببر، من اینقدر وسعم میرسه به تو کمک کنم، تو رو ناامید نکنم، حالا هر چقدر قیمت شه ببر بفروش. انگشتر رو فقیر از انگشت در آورد، آیه نازل شد به پیغمبر، آیه نازل شد انما. اینم از آیاتی که چشم و چراغ قرآنه. ولیکم الله، همه کارتون خداست، و رسولوه، و همه کاری دنیا و آخرتون پیغمبره. این معنی آیه این نیستش که من همه کارتونم، اجبارتون میکنم به هر کاری که بخوام، یا پیغمبر من اجبارتون میکنه به هر کاری که بخواد. نه، ولی یعنی کسی که عاشق مردمه، که مردم رو تا بهشت برسونه، جهنم نرن. معنی ولیه، یعنی در مکتب شیعه معنی ولی اینه که ولیکم الله، میخوام شما رو تا بهشت برسونم، کارگردانی بکنم تو زندگیتون، سرپرستی بکنم به بهشت برسید. حالا یه آیه دیگه بخونم این ولیکم الله رو توضیح بده. والله یدعوکم الی المغفرة والجنة، من میخوام شما رو سرپرستی کنم برای اینه که گناهانتون رو با توبتون بیامرزم و به بهشت برسونمتون. که این به بهشت رسوندن ابزارش دینه، همین قرآن و روایات اهل بیت. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این نشونه ولی الله بعد خدا و پیغمبره. آمنو فعل ماضیه، یعنی نمیخواد بعدن ایمان بیاره، ایمان در او کامل شده یا بوده. حالا امروزی ها معنی میکنن ایمان در او کامل شده، اهل سنت هم از این حرفا دارن، ولی اعتقاد اهل دل اینه که امیرالمؤمنین در عالم ارواح عاشقانه با روایاتی که داریم مؤمن به خدا بود، وزن ایمانش هم خیلی سنگین بود. من تو کتابای سنی ها دیدم که پیغمبر می‌فرماید اگر ایمان علی رو وزن بکنند، یعنی کسی بتونه این ایمان رو تبدیل به جرم بکنه که بشه وزنش کرد، اگر ایمان علی رو وزن کنن، از تمام سنگینی های آسمان ها و زمین سنگین تره. این ولی شماست، این ولی شماست. الذین آمنون که ایمان در وجودش اکمله، ایمان در وجودش اشده، ایمان در وجودش مال عالم ارواح و ملکوت. الذین یقیمون الصلاة، نمازم که مال دنیاست، ولی شما کسیه که دائم در نمازه، دائم یعنی نماز ازش قطع نمیشه. و یعطون از زکا، هم میشه صدقه میده، انفاق میکنه در حالی که تو رکوع نمازه. خب اون انگشتری خیلی قیمت داشت؟ نه، انگشت علی خیلی قیمت داشت، ایمان علی خیلی قیمت داشت، رکوع علی خیلی قیمت داشت. علی به نماز قیمت داده، به رکوع قیمت داده، به صدقه قیمت داده. بقیه هم یعنی اون طرفی ها، اونا هم نماز میخونن چون در وجودشون نور ایمان، نور ولایت نیست، به عباداتشون ارزش نمیرسه، لذا خود اونا هم نقل کردن که اگر کسی عمر روزگار بین رکن و مقام شبا رو به نماز بیدار باشه، روزا رو روزه بگیره، اگر با امیرالمؤمنین ارتباط اعتقادی و محبتی نداشته باشه، اکبه الله یوم القیامت فی النار، خدا قیامت با سر میندازتش تو جهنم. ما بی دلیل نمیگیم نماز غیر شیعه ارزشی نداره، روزش ارزشی نداره، کاراش ارزشی نداره، چون وجود خودش خالی از ارزشه. نیست ارزش که انتقال به عباداتش بده، نیست، پوک پوک. مردانی رو میگه، زنانی رو میگه، جمعیتهایی رو میگه، البته تعدادشون کمه، جمعیتهایی که خدا میگه. اینا قبل از پیغمبر تا زمان آدم اینا به دنیاشون رنگ ارزش الهی و ملکوتی دادن، به دنیاش. خیلی دلم میخواست این داستان رو بگم، همین نزدیکی هام دوباره این داستان رو دیدم، من این 30 سال پیشم دیده بودم، اما همین نزدیکی ها، خیلی دور نیستش، شاید 5-6 ماه پیش دیدم که بزرگان دین ما نقل کردن، محدث قومی هم از اونا نقل کرده، خیلی مختصرش اینه که درهم پول تقریبا قدیمی بوده که ارزشش کم بوده، 30,000 دینار که هر دیناری 10 درهم می شده اگه خوردش می کردن. محمد ابن علی نیشابوری پولا رو تو خورجیناش پر کرد. یه متراج سنگینی هم پارچه تو بار بس، از نیشابور میخواست بیاد مدینه خدمت امام صادق، این 50,000 درهم رو، 30,000 دینار رو، یا کمتر یا بیشتر، با این پارچه ها رو به عنوان سهم امام که کاسبا داده بودن، کاسبای شیعه و نه سنی، اونا که سهم و خمس نمیدن، بده به حضرت صادق. دیگه آماده یه سفر بود که یه پیرزنی به نام شتیته یا شتیته، من ضبط لغتشو نمیدونم، برای بچه ها گاهی تعریف کردم، گفتم شتیته خانوم، که اگه یه وقت با ماشین از جاده قدیم رفتی تو بزرگه ترین میدون نیشابور، قبرشون گوشه است. قبلا قبرستون عمومی بود، من دیده بودم، اما الان اون قبرستون دیگه بین رفته، میدون شده و پارک شده و خیابون شده و بولوار، ولی قبر ایشون رو ساختن، حرم داره، زریح داره، برق داره، فرش داره. پیرزن این اومد جلوی علی ابن محمد نیشابوری رو گرفت، یا محمد ابن علی، دست کرد تو این کیسهش، دو درهم یعنی دو تا دعیشهی، داد به محمد ابن علی نیشابوری، بهش گفتش که این دو درهم کوچیک نبینا، این سهم امامه، من یه سال از زندگیم گذشته خرج کردم، هزینه کردم، 10 درهم سر سال مونده، 2 درهمش سهم امامه، اینو بده به امام صادق. ارزش دارا چیان؟ اصلا این چشمه ارزش های وجودیشون انتقال پیدا میکن. زمین تو کره زمین خیلیه، خیلی، تو ایران هم زمین خیلیه، اما وقتی زین العابدین این 72 بدن رو اونجا دفن کرد که خاک بود و رمل بود، تو زیارت وارث ببینید، و تابت الارض التی فیها دفنتم، این خاک با دفن شما شد خاک پاک. حالا پاکیش یه طرف، امام زمان یه توقیعی داره، یعنی یه نامه به علی ابن مسیب همدانی روز 3 شعبان نوشته. علی ابن مسیب، این نامه تو مفاتیح هم هست، روز 3 شعبان رو ببینید، خیلی نامه جالبیه، خیلی. آشخباز ترجمه هم نکرده، عربی نامه رو برده. علی ابن مسیب، امروز روز ولادت مولای ماست، اینو امام زمان میگه، روز ولادت مولای ماست که پروردگار یه امتیازات خاصی به مولای ما ابی عبدالله عنایت کرده، یه دونه از اون امتیازات اینه، و شفا افی تربته، خاک او رو درمان کننده قرار داده، دوا قرار داد، شفا یعنی دوا، یعنی درمان کننده. بله، قبل دفن این 72 تا اون خاک شفا نبود که، کرب و بلا درس وفا می دهد. تربت عشق است و شفا می دهد. این حرفایی که امروز شنیدید حرفای قرآنه، حرفای روایات، حرفای دعاهاست. البته ما در حد خودمون ارزش داریم، کمی بیان یه کاری بکنیم قیمتمونو ببریم بالاتر، کم نگر نداریم قیمت. برای بالا رفتن قیمت ما دو تا کار باید بکنیم. عبادت سنگین لازم نی، شبانه روز صد رکعت نماز، ماهی 15 روز روزه لازم نی. برای بالا بردن قیمت ترک گناه، تقویت تقوا، قیمت رو میبره بالا. دیدید که قیمت با تقویان رو در دنیا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترینتون اونایی هن که تقوای بیشتری دارن. محمد ابن علی نیشابوری میاد مدینه، امام صادق از دنیا رفته بود، متحیر بود امام بعد کیه، همه ی بارارم برده توی کاروان سرا، پارچه پول حسابی، خدای چیکار کنم. همینجوری تو اون اتاق کاروان سرا نگران و ناراحت نشسته بود، یه کسی اومد سلام کرد گفت محمد ابن علی نیشابوری تویی؟ گفتم بله. گفت بلند شو بریم پیش امام زمانت موسی بن جعفر. خود دیگه برای من ثابت شد که امام بعد حضرت صادق موسی بن جعفر، چون من خبر نداشتم که امام بعد حضرت صادق موسی بن جعفر. من نیشابور بودم، 2000 کیلومتر راه اومدم مدینه، حالا این اومده میگه موسی بن جعفر. گفتم چش، پشتم رفتم. امام فرمود محمد ابن علی، نامه هایی که مردم نیشابور بر من نوشتن و تو خورجینته، یعنی هنون نیوردی خونه، جواب همه اون نامه ها رو نوشتم. این امام نامه ها رو نیوردی، هیچ پاکتی هم وا نشده، ولی من جواب کل نامه ها رو نوشتم. 1-2 از اون 50,000 درهم و 30,000 دینار من چشم می پوشم، برگردون نیشابور بده به صاحباش، این مجموعه پاک نیست، به درد ما نمی خوره، مال صاحباش. یعنی صحاباش اگه آدم با ارزشی بودن به پولشون ارزش انتقال پیدا میکرد، ارزش پول به چند تون طلای بانک مرکزی نیستش که، ارزش پول به انسانه، ارزش خونه فرش به انسانه، ارزش عبادت ها به انسانه. فرمود پاشو برو کارمون سرا، اون دو درهم شتیت خانم رو برده بیا، اون پاک، اون مال ما. بعد حضرت یه پارچه تو بخچه پیچیده بود، فرمود اینو که از ملک مادرم پنبه شو گرفتیم بافتیم، برای کفن خودمون ببر نیشابور به اون خانوم بده، تو که میرسی بهش بگو چند رو بیشتر زنده نیستی، این پول رو هم ببر بهش بده، بگو یه مقداریش مخارج چند روزی که زنده ای، پولم مال موسی بن جعفر بود، یه مقداریش هم بگو خرج کفن و دفنت بکنن، بردینش دفن کنین همینجایی که الان دفنه، میخوان نماز بهش بخونن، خود من میام جلوی پیش نماز نماز این خانومو میخونم، اما به کسی نگو، منو نشون نده. این آدم ارزش دار. حرف در این زمینه زیاده، خیلی زیاده. قمر بنی هاشم کربلا 33 سالش بود، امرو عصر، یعنی همین عصر تاسوعا، زینب کبرا اومد به ابی عبدالله که بیرون خیمه رو خاکا نشسته بود، سرش رو رو زانوش گذاشته بود، خواب بود، آروم گفت یا ابا عبدالله، امام حسین چشمش رو باز کرد، گفت آقا دستور دادن حمله کنن به خیمه ها. عمر صد گفت همین امرو بعد از ظهر حمله کنین، مردا رو بکشید، خیمه ها رو بسوزونید، خانوما رو هم اسیر کنید. چی کار کنیم؟ فرمود خواهرم عباس رو بگو بیاد. زینب کبرا رفت به قمر بنی هاشم گفت ابی عبدالله کارتون داره، 33 سالش بود. وقتی قمر بنی هاشم اومد روبروی ابی عبدالله وایساد، این جمله رو من از ارشاد مفید نقل میکنم. مفید آدم کمی نبوده، روزگار خودش مرجع علل اطلاق شیعه بوده، آدم خیلی بزرگیه. میگه ابی عبدالله به قمر بنی هاشم گفت به نفسی انت فدای تو بشن. این ارزش، فدای تو. کی به کی داره میگه فدای تو بشن؟ من که حالیم نمیشه، یعنی قدرت تحلیلشو من ندارم که تکیهگاه عالم امکان و کسی که تمام انبیا براش گریه کردن، همه موجودات گریه کردن، یعنی کل هستی میشناستش، به قمر بنی هاشم میگه جانم فدایت. این ارزش، البته این ارزش برای ما قابل ارزیابی نیستش، نیست. نمیدونم این گفتار حضرت سکینه است یا گفتار زینب کبراست، نمیدونم. آخرین نفری که رفته شهید شده قمر بنی هاشمه، یعنی علی اصغر هم شهید شده بود، این آخرین نفره. یوسف ما تک و تنهاست، خدا رحم کند. چقدر گرگ به صحراست، خدا رحم کند. برادران خواهران، هم عصر تاسوعا هم شب عاشوراست. چه لطفی خدا به ما کرده که تو مجلس اعضای ابی عبدالله رامون داده، اجازه داده گریه کنیم. موجی از نیزه و خنجر به سوی علقمه رفت. نوح ما در دل دریاست، خدا رحم کند. شور چشمند و دل اهل حرم شور زند، بس او خوشقد و بالاست، خدا رحم کند. چقدر کرده کماندار کمین و از دور قد عباس هویداست، خدا رحم کند. هدف خنجر و شمشیر و سنانی که زنند نکند پیکر سقاس، خدا رحم کند. این همه تیری که دارن میزنن، این همه نیزهی که دارن میزنن، نکند دست علمدار ز کار افتاده که چنین هلهله برپاست، خدا رحم کند. چه بلایی شده نازل که پدر گریه کنان، دست بر دامن زهراست، خدا رحم کند. خصم خندد به پدر، چشم عمویم روشن، این چه انگامه و قوغاست، خدا رحم کند. کار عباس تمام است و دیگر کار همه خواندن فاتحه ماست، خدا رحم کند. تو روایت داره ابی عبدالله که اومد دیگه نفسهای آخر رو داشت میزد، امام خم شد، قمر بنی هاشم یه چشمش تیر خورده بود، یه چشمش هم کم نور شده بود، دید ابی عبدالله رو خم شده، پرسید برادر برای چی خم شدی؟ گفت میخوام بدن تو ببرم کنار. گفت تو رو به جدت پیغمبر منو کنار نبر، کجا میخوای ببری؟ گفت میخوام ببرم خیمه. گفت بذار من رو همین خاک افتادم برم، من از سکینه خجالت میکشم. منو نبر. خدایا شب عاشوراست، مشکل همه مسلمان ها مخصوصا شیعه رو حل کن، دشمنانشون رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا این ویروس رو از کل دنیا مخصوصا از بلاد شیعه برطرف کن. خدایا امشب ما و همه اموات ما رو غریق رحمت کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتک یا